بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجها.
شب شهادت فاطمه صدیقه سلام الله علیها است. هر چقدر به محبت حضرت و شفاعت حضرت احتیاج داریم و در اون روزی که همه سرگردانند ایشون شفیع شیعیان است، هر چقدر به این شفاعت احتیاج داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خرسند کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجها.
بحثی که دیشب آغاز کردیم در ذیل این آیه شریفه که بسم الله الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا، که ذیل این فرازی که از این آیه شریف آمده نکاتی رو در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که به مناسبت تقارن ایام فاطمیه با 40 سالگی انقلاب اسلامی و دستاوردی که میشه از این تقارن استفاده کرد و تکلیفمون رو در این مسیر بهتر بشناسیم، که آیا اگر در زمان حضرت بودیم ما در کدام جانب و جناح بودیم؟ آیا همراه حضرت بودیم و در کنار حضرت بودیم، یا نه جزو ساکتین و جزو کسانی که بی تفاوت گذشتند و بلکه جزو کسانی که نعوذ بالله مقابله کردند؟ کدام دسته بودیم؟ از نگاهی که تحلیلی که میشه اون جریان رو تحلیل کرد که این آیه شریفه میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز مایوس شدن. از این مایوس شدن چه استفاده ای میشه کرد؟ که فلا تخشوهم، دیگه از کفار نترسید، دیگه جا ندارد. بخشونه، از من بترسید. الان موتن، موتن خشیت الهی است. این چه موتنی بود و رابطه فاطمه سلام الله علیها با این موتن چگونه بود که جانش رو در راه این داد تا این تحقق پیدا بکند؟ ولی گوش شنوا کم بود که این رو بفهمد و بیابد. چی میدید فاطمه سلام الله علیها که با تمام وجودش خودش رو در این راه صرف کرد و خرج کرد تا این فلا تخشوهم واخشونی و این یأس از کفار تو دل مؤمنین جا بگیره؟ که امروز اگر ما بخوایم بازسازی بکنیم اونچه که امروز واقع است را به عنوان یک پرده مثل این پرده هایی که عزاداری رو جریان کربلا رو پرده میکشیدن بعد توضیح میدادن، به عنوان یک پرده برای زمین سازی و آماده شدن اون نقش که رو پرده امروز محقق است، چون اون چه که امروز محقق است به نسبت اون چه که در زمان ظهور محقق می شود مثل یک پرده است نسبت به اون حقیقت، اما پرده اون حقیقته، اما رابطه دارد با اون حقیقت. کسی که اینجا وقتی نقش ها رو می بیند خودش رو میتونه بازسازی کند که با کدام نقش همراهی دارد و نزدیک است، میتواند تو صحنه واقعی هم نزدیک بودنش رو به صحنه واقعیت احساس کند. اگر کسی امروز بی تفاوت بود، اگر کسی امروز احساسی نداشت که این هم یک نقشی از اون جریان عظیمی بود که محقق شده بود، قطعا این شخص در صحنه بعدی هم در واقعیت هم نمیتونه پیش بینی بکنه که آیا تو کدام طرف واقع است. لذا رابطه بین جریان انقلاب اسلامی که بنیانگذاری او و اساس او بر اساس مکتب اهل بیت است، بر اساس اهداف و نیات اهل بیت است، هر چند موفقیت بر این که بخوایم اونها رو پیاده بکنیم در یه درصدی از واقعیت شده، نه کمال او، اما یه پرده از اون واقعیته، به دنبال تحقق اون واقعیتیم. پس اگر ما چه کنیم امروز تو صحنه انقلاب اسلامی که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، که اونها هم امروز از تأثیرشون بر این نهضت مایوس بشن، همون نهضت، همون جریان و مأموریتی رو که فاطمه سلام الله علیها به کار برد. دیشب چند تا مقدمه عرض کردیم، یکی این بودش که فقط الان عنوانهاشو میگم. ما یه عمری داریم که این عمر در قبالش خدای سبحان ابدیت رو قرار داده. ابدیت یعنی یه عمر خلودی و نامتناهی، خالدی نفیها، هیچ پایان ندارد. اون چیزی که پایان ندارد، عمر محدود 100 ساله ما حد اکثر، چه نسبتی با اون نامتناهی پیدا می کند؟ هر لحظه این در قبال چه مقداری از او قرار می گیرد؟ دیشب عرض شد که هر لحظه این امکان نامتناهی باید داشته باشد، که دیشب مفصل تر عرض شد. خب اگر قرار هر لحظه ای امکان نامتناهی برای تحقق عمر نامتناهی میخواد ایجاد کند، باید این توانش رو خدا به ما داده باشه که این رو بتونیم ایجاد کنیم. اون توان کوش، اون توان کجاست در وجود انسان؟ چرا ما نمیبینیمش؟ عرض کردیم که این توانی که توان نامتناهی برای تحقق عمر نامتناهی، با نظام بدن سازگار نیست، چون نظام بدن خودش در حقیقت چی هستش؟ 80 سال 100 سال عمرش تمام میشه، میپوسه، آغازش و انجامش معلومه. اما این حقیقت به گونه ایست که آغاز دارد، پایان نباید داشته باشه. این قوه هم آغاز دارد اما پایان نباید داشته باشه، که مثالی از او رو به عنوان یک روایت برای دوستان دیشب خواندیم که روایت یه خورده مفصل بود، توضیح هم دادیم که اگر عمل ما با عمق گره خوردن به محبت امام محقق بشه، چی میشه؟ میشه عمل امام. حالا امشب داریم اینو توضیح میدیم. عمل ما وقتی با محبت و معرفت به اطاعت از امام محقق شد، این عمل میشه عمل امام. که انه امام علیه السلام وقتی میخواد دستشو تکون بده، دستشو بلند کنه، قصد میکند این دست بلند میشه یا نمیشه. شما هم همینید در این مسئله، که من قصد میکنم دستم بالا بیاد، دست بالا میاد، دست دیگه در مقابل امام مقاومتی ندارد، در مقابل ما مقاومتی ندارد، تابع ماست. مأموم و مؤمن به مقدار ایمانش چی میشه؟ به مقدار ایمانش تابع میشه. به مقدار یک کسی ممکنه در بعضی از دستورات، یکی در تمامش، به مقدار ایمان تابع شدن یعنی شدن چی؟ دست و پای امام، چشم و گوش امام. چشم و گوش امام حسابرسی جدایی به غیر از امام دارن؟ نه. کی جواب چشم و گوش رو در محضر خدا از خلاصه بدن امام میده؟ کی میده؟ خود امام. چون چشم و گوش میگن ما کاری به غیر از اون چه که این نفس اراده کرده بود نکردیم، هر چه که او خواست محقق کردیم. پس کی باید پاسخگوی عملش باشه؟ امام باید پاسخگوی عملش باشه. اگر ما شدیم دست و پای امام، چشم و گوش امام در اطاعت و مقدار اطاعت، چی میشه؟ این چی میشه؟ پاسخگوی اعمال ما در قیامت کیه؟ اینا رو باور کنیم. ما به مقدار باور به این که عمل انسان میشه عمل امام تو با اطاعت و معرفت، هر چقدر این اطاعت و معرفت عمق بیشتر و محبت بیشتری داشته باشه، این عمل به عمل امام نزدیکتر میشه و پاسخگویی امام نسبت به او قویتر میشه. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در روز قیامت مردم رو تک تک صدا نمیزنن، تک تک مورد مؤاخذه قرار نمیدن، هر کسی رو با امامش صدا میزنن و اونجا محاسبه میکنن. خیلی وقت عجیب میشه چرا با امام صدا میزنن؟ چون این دستور امام باطل هم همینجوریه، فردی هم که تو نظام باطل قدم برمیداره به امامش دعوت میکنن، اونم یوم ندعو کل اناسن به امامه، اونم اون چیزی که این محقق کرد در حد خودش محقق کرد، اما دنبال این بود که در حد امام محقق کند، اما این توانش اینقدر بود، میگه خدایا من اطاعت میکنم دستور امامم را تا این عمل مطابق اونچه که او میخواهد محقق بشود. خب اگر اینجوری شد میدونه چی میشه؟ دست و پای امام در حد دست و پا اون نیت امام رو محقق میکنن، در حد نیت که توان ندارن، عرصه دنیا و بدن این حد رو داره. اگر این نگاه ایجاد شد، بحث دقیقی ها، خیلی بحث دقیقیه، هر چقدر معرفت انسان و محبت انسان به امام قوی تر شد، شدید تر شد، عملی که از انسان نشأت میگیره و صادر میشود به عمل امام نزدیکتر میشود، لذا پاسخگوی این عمل امام میشود، لذا این عمل انسان رو میبره در اون موطن محشور میکند. خب حالا نگاه بکنید، عمل امام در حد امام است، معرفت امام نسبتش به معرفت من چقدره؟ چه نسبتی داره؟ معرفت امام نسبتش به معرفت من چه نسبتی داره؟ نسبت نداره معرفت من نسبت به معرفت امام، چون معرفت امام نامتناهی است نسبت به اون مقامی که در قد حضرت داره، هر چند باز هم نسبت به حق معرفت خدا پیغمبر می فرماید ما عرفناکه حق معرفتک، بازم او وقتی خودش رو در مقابل عظمت نامتناهی الهی میبینه، میبینه معرفتش نسبت به اون حقیقت باز چیه؟ معرفناکه، معرفتی نیست، هرچند نسبت به تمام معارفی که امکان پذیر است او محقق است، هر مرتبه از معرفت که امکان پذیر است، امکان پذیر است، او محققه. عمل من میره تو رتبه اون معرفت، او وقت وقتی عمل رفت تو رتبه اون معرفت چی میشه؟ لحظه ای از این عمل میتونه چی باشه؟ تحقق نامتناهی رو محقق بکنه، چون از اون معرفت نشأت گرفته، چون دیگه این عمل یه عمل فیزیکی ساده نیست، یه عملی است که نازله اون موطنه. لذا اگر انسان یه عملی رو با این مرتبه محبت و معرفت تونست محقق بکنه، انسان تو لحظه عمرش چی کار کرده؟ حقیقت نامتناهی رو محقق کرده. این مقدمه رو چیدم برای چی؟ چه نسبتی داشت با بحث ما؟ بحث ما در این بودش که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. دقت بکنید تعبیر خیلی زیبا، حتما به تفسیر علامه طباطبایی المیزان رجوع بکنن دوستان، حتما قابل استفاده است این بخش ذیل آیه سوم سوره مائده، همچنین تفسیر تسنیم از آیت الله جوادی، خیلی نکات زیبایی تو اینجا هست که قابل استفاده است، مکمل بحث است و توسعه میده بحث رو، ما نمیتونیم همه اونها رو اینجا بگیم، دوستان اهل تحقیق و مطالعه حتما رجوع بکنن. در اونجا میفرماید وقتی که کفار نسبت به پیغمبر مایوس شدن که بتونن پیغمبر رو متزلزل کنن، دست از اهدافش برداره، یا بتونن در حقیقت جوری بکنن که اهدافش به مردم نرسد، آمدن منتظر شدن تا پیغمبر دنیا بره، گفتن این قوام دین به اون دیشب آخر بحث از کردیم، و وقتی که در ایام سال آخر، سال آخر عمر مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، همچنان که همه عمرش با برکت بود، این ایام به ویژه برکت ویژه داشت، چون باید یه سری دستورات ویژه و فشرده‌ای باید محقق میشد، از جمله حجۃ الوداع، از جمله بالاترین دستوری که همه دین قوامش به او بود طبق فرمایش خدای سبحان که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که این بیان است تو همین چند ماه آخر عمر پیغمبر انجام شد. همچنان که اگر یادتون باشه سال آخر عمر امام رحمت الله علیه یه سال عجیبی بود، حوادث و وقایع و خیلی چیزها تغییر کرد، خیلی کارها محقق شد که قبل از این پیام‌های مختلف، اگه کسی اون سالو ببینه فشرده بودن اون ایام خیلی عجیبه. خب وقتی که امیرالمومنین علیه السلام نصب شد برای ولایت، کفار مایوس شدن، دیدن اون چیزی که قائم به شخص پیغمبر بود تبدیل شد به یه حقیقت نوعی که ادامه داره دیگه. پیغمبرم از دنیا بره دنبالش معلومه که مردم تبع کی باید باشن، کی در حقیقت حاکمیت داره. اینو تا اینجا عرض بکنم. حالا این قسمت خیلی مهم است. ببینید چرا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که مردم اقبال نکردن به این دستوری که پیغمبر با این صحنه سازی عظیم محقق کرد. پارسال اگر یادتون باشه جلسه اول فاطمیه صحنه سازی قدیر رو خیلی مفصل برای دوستان توضیح دادیم. فقط این رو اشاره میکنم که پیغمبر اکرم جریان قدیر رو گذاشته توی بعد از که بارها مکرر فرمودن، اما تو جریان حجۃ الوداع که همه شهرها آمدن، همه اطراف اکناف مملکت اسلامی آمدن حج رفتن، حجی که خودش انسان رو به فطرت برمیگردونه، گناهان رو پاک میکنه، موانع رو تو وجود از بین میبره، بعد از حج، اونم نه در مثلا وسط حج، نه ابتدا، بعد از حج که همه این طهارت ها محقق شده باشه، وقتی دارن مردم برمیگردن، اون موقع یه صحنه عظیمی رو شکل میده که جمعیتی که حدود 120 هزار نفر در اون روز خیلی جمعیت عظیمیه. الان میگیم 120 هزار نفر، جمعیت 120 هزار خیلی عظیم. اون جمعیت اون موقع رو ببینید، رفت و آمدهای اون موقع 120 هزار نفر رو بتونن یه جا جمع بکنن از جاهای مختلف که آمدن، با اون صحنه سازی زیبا، با اون شرا که 3 روز اونجا توقف کردن، تو اون بیعت هم گرفتن، بعد از حج بوده، سال آخر زندگی پیغمبر بوده، اعلام شده این حجۃ الوداع است، خدا حافظی با پیغمبر بوده و پیغمبرم 70 روز بعدش از دنیا میره. یعنی یه صحنه عظیم احساسی برای تحقق یک امر عظیم عقلانی. از این دیگه زیباتر میتونست خدای سبحان فقط یه آیه نازل بشه بگه در حقیقت این دین در حقیقت به ولایت منتقل میشود، میتونست فقط همین رو باشه، اما نه، خدای سبحان میفرماید این باید چی بشه؟ صحنه سازی بشه، باید دیده بشه، محسوس بشه، از اون پیر زن و پیر مرد ساده تا اون جوان تا نوجوان تا همه ببینند مسئله رو. 3 روز وایسید بیعت بکنن، حتی زنان بیان دست بذارن تو تشت آب، اونها هم بیعت بکنن که شبان روز این بیعت طول کشید، 3 شبانه که این نشون میده که این صحنه خیلی آثار و اون وقت بعد 70 روز از این صحنه سازی با اون جریان حج و حجۃ الوداع همه اینها، مردم یه دفعه چی شد؟ وقتی که یک دفعه اون عناصر منحرف انحراف رو آغاز کردن، که این انحراف هم از جانب انصار ابتدا آغاز شد ولیکن مصادره شد و مهاجرین بردن که حالا بحثشو پارسال کردیم، اینجا بود که فاطمه سلام الله علیها با تمام وجودش قیام میکنه. چرا؟ برای اینکه شوهرش از حقش محروم شده. برای اینه، واقعا برای اینه. یعنی اگر امیرالمومنین علیه السلام به حکومت میرسید، حکومت دست امیرالمومنین، فاطمه سلام خوشحال میشد که امیرالمومنین در رأس حکومت قرار گرفته؟ اینقدر ما ساده لوح باد باشی؟ یا نگاه این است کاری که انجام شد حکومت الهی را، دقت کنید از اینجا بزنگاه بحثه، اون حکومتی، اون حاکمیت و خلافتی، اون هدایتگری که به نسب الهی محقق شده بود، یعنی خدای سبحان خودش تعیین کرد که کی باید در رأس حاکمیتی قرار بگیرد که همه مردم رو به سمت خدا حرکت بده، همه مردم را قدرت این رو داشته باشد که بتونه راه رو رفته باشد بشناسد، که این به غیر از تعبیر روایات این است که مگه میشه امام رو مردم در حقیقت تشخیص بدن و بشناسن و خودشون تعیین کنن؟ از کجا میدونن که این راه های غیب رفته؟ اینی که خود مردم که نرفتن که نمیتونن تشخیص بدن که این امام این باشد که انتخاب کنن امام رو. راه ندارد برای انتخاب امام، چون یه راه عظیمی است که کسی نرفته، میخوان تازه با این امام برن، اون راه نرفته رو از کجا میدونن این رفته که بخوان اینو انتخاب. لذا در روایت میفرماید حتما امام باید به نسب الهی باشد تا نصب الهی کارش این است که هر دستوری، حالا دقت بکنید، هر دستوری که او صادر میکند از جانب خدای سبحان نشأت گرفته، به او رسیده، ارادت و رب فی مقادیر الامور تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، اراده رب در هر چیزی از جانب خدا وارد می شود به بیوت شما، یعنی بیت النبوه، و صادر می شود از جانب شما. اون وقت وقتی کسی مطیع می شود، انجام می دهد، چی رو انجام داده؟ امر خدا رو انجام داده، ارادت و رب رو محقق کرده. این بشر با زندگی دنیاییش با تحقق اطاعت نسبت به ارادت و رب شد الهی، تمام لحظات زندگیش میشه چی؟ میشه اطاعت امر الهی. ضریب و توان این عمل میشه چی؟ الهیت. هر عملی با این نگاه چی میشه؟ ضریب نامتناهی و توان نامتناهی پیدا میکنه یا نه؟ عملی که نازله ارادت و ربه به امر اوست، این عمل میشه نامتناهی. اینا اومدن در مقابل این قیام کردن، تبدیلش کردن به حکومت بشری، یعنی حکومتی که چه خودشون بین خودشون انتخاب بکنن، چه خودشون در حقیقت خودشون در رأس قرار بدن، چه به عنوان بیعت مردم با اونها قرار بدن، هر صورتی از این صورت که در نظر بگیریم، این حکومت میشه حکومت چی؟ بشری. بشری رو تعیین کرده. اطاعت از این حاکم که حاکم بشریست در چه حدی میشه؟ در حد بشر میشه. تفاوت یک عمل تو این حاکمیت با این عمل تو اون حاکمیت از زمین تا آسمونه. یعنی وقتی حاکم شدی، حاکم الهی، امر الهی رو داره صادر میکند و اطاعت داره تو این ناحیه شکل میگیرد، ببینید لحظه لحظه های این عمل همش در حقیقت چی هستش؟ همش در حقیقت این حقیقت نامتناهیه، این توان نامتناهی به فعلیت میرسه. اما اونجایی که این در قد نازله امر حاکم بشریه، حاکم بشری هرچی هم خلاصه اهل رعایت باشد، حاکم بشری نهایت کارش این است که چی میشه؟ نهایت این است که این امر بشری، منتها در حد اون امامش، در حد اون کسی که اینو دستور داده. چقدر متفاوت میشه. فاطمه سلام الله علیها اینو تشخیص داد که امر الهی که پیغمبر پایه‌گذاری کرده بوده و تو تمام نهضت انبیا این در حقیقت شکل گرفت تا اینجا برسه، تا متحقق بشود، یک دفعه با یک در حقیقت انحراف، با یک اعوجاج تبدیل شد به حکومت بشری. میدونید این چقدر قصه داره؟ این چقدر سخته؟ لذا میفرماید فقط النبی، وقتی سوال میشه ازش که چگونه صبح کردی؟ چجونه شب رو گذروندی؟ میگه اصبحت بین کمد و کرب، فقد النبی و ظلم الوسی. در حالی که نبی رو از دست دادیم که رابطه بین آسمان و زمین بود، وسی رو در حقیقت اینا ظلم کردن، نگذاشتن جانشین بشه که امر آسمان رو به زمین میرسون در فقد نبی. که اگر ظلم وسی نبود، فقد نبی با این چی میشد؟ قابل تحمل میشد که اون آسمان رو به زمین، راه رو متصل نگه میداشت. حالا نگاه بکنیم، مردم نفهمیدن چی شده، شعور پیدا نکردن چی شده. اگر ببینید دقت بکنید، چون میخوام بحث رو متصل کنم به بحث امروزمونا، اگر در زمانی که تو این نگاهی که ما امام باید حاکم باشد تا تستر من بیوتکم باشه ارادت و رب، اگر رسید به جایی که خدای سبحان تقدیر کرده غیبت صغرا را که نواب خاص از طرف امام تعیین میشن، که این نواب خاص به تعیین شخص امام، شخص اینا تعیین میشود تا رابطه بین مردم و امام رو تأمین بکنن، تا در حقیقت چی بشه؟ اطاعت اینها، اطاعت مردم بشه اطاعت امام، و اطاعت امام اطاعت رب است، تا عمل مطابق این شکل بگیرد. در غیبت کبرا این زمینه چینی که از غیبت صغرا برای غیبت کبرا، که در غیبت کبرا چی بشه؟ باز نظام نسب الهی به صورت عام، که شرایط کسی رو که قابل در حقیقت تقلید است، قابل ولایت است، رو تعیین بکنن، بگن با این شرایط، اما تشخیصش رو به عهده مردم بذارن، بگن این شرایط ولی داشته باشه، نه هر کی رو انتخاب کنی. اتقا باشد، اعلم باشد، اورع باشد، مخالف لهوا، چه جور شرایطی که ذکر کرده است، اگر کسی اینجوری بود تونستید بین اینا به 3-4 نفر رسیدید، چون میخوایم تسهیل بکنیم بین این 3-4 نفر هر کدوم رو انتخاب کردید چی هستش؟ اطاعت امر این کسی که این گونه است، اطاعت امر چیه؟ امر خداست. دوباره تو این حاکمیت با نگاه طریقت نسی که امام معصوم حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه دارد، که اونها فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، من حجت خدا بر اونها هم، اونها هم حجت بر شما. خب تو اینجا وقتی که برای ما تعیین کردن، اطاعت تو این نظام چی میشه؟ اطاعت تو این نظام چی میشه؟ اطاعت از ولی فقیه، من نمیگم اطاعت از هر کسی که تو این نظام امری داره میکنه، اطاعت از ولی فقیه که تو این نظام تو این مرتبه از موطن قرار گرفته که به نسب عام، نه به انتخاب، به نسب عام نسب شده، اما به ما گفتن که برای قبول اوامر او مردم باید رأی بدن، بیعت کنن که وجوب قبول رو بپذیرن که ما حاضریم اطاعت بکنیم تا مبسوط الیت بشه، تا بتونه در حقیقت دستورات رو اجرا بکنه، نه اینکه مردم انتخاب میکنن معلوم میشه این، نه، انتخاب مردم به عنوان بیعت، به عنوان قبول در حقیقت چی هستش؟ قبول در حقیقت بسته ید اوست. دقیق دقیق میشه مسئله. او وقت اگر اینجوری شد چی میشه؟ لحظه های عمر ما در این حاکمیت چی میشه؟ اگر باور کردیم میدونید چقدر با اون وقتی که ما فقط یه حکومت بشری خوب ببینیم متفاوت میشه؟ خیلی تفاوت میکنه. من عرض میکنم یه تعبیر یکی از علمای بزرگ دارد، خیلی زیباست، میفرماید هرگاه ولی الهی در رأس حاکمیت باشد، سرعت فنای افراد خیلی سریع میشه. علتش این است که اونچه که در زمان حاکم جور یا حاکمی که ربطی به خدا ندارد حاکم بود، مثلا عبور از چراغ قرمز در زمان شاه چی بود؟ جریمه داشت. اما حرام بود؟ نه، اما جریمه داشت. اگر منجر به ضرر به دیگری میشد حرام هم بود، اما اگر منجر به ضرر به دیگری نمیشد حرام نبود اولا. اما عبور از چراغ قرمز در حکومت اسلامی چیه؟ هم جریمه دارد هم حرام است. یعنی اعمال انسان که تو زمان عادی که حاکمیتی الهی نیست یه سری واجبات و حرام داریم، در زمان حاکمیت ولی الهی اکثر اعمال انسان حکم پیدا میکند. وقتی اکثر اعمال انسان حکم پیدا کرد، باعث میشه چی بشه؟ اراده خدا تو وجود من حاکم بشه به جای اراده خودم. عده زیاد، زمانهای زیادی از لحظات عمرم تحت اراده الهی باشد، اونی که قبلا آزاد بودم حکم پیدا میکند دیگه. اینجوری نیستش که فقط چی باشه؟ فقط یه دستور فردی باشد. اون وقت تازه اینجا وقتی که اون حکم پیدا کرد، حالا با اون نگاه عملی که تو این حاکمیت انجام میشه نازله عمل امام میشه یا نمیشه؟ چون به نسب عام امام نسب کرده و خدای سبحان ولایت او رو واجب قرار داده، حتی اگر در جایی که معصوم نیستن اینها، ولی فقیه معصوم نیست، اما چون به ما دستور دادن، به ما فرمودن و حکم عقلم این است و این طرف هم نسب الهی هم بر این است، خب با این نگاه انسان وقتی تبعیت میکند در اینجا و پشتیبانی میکند، اون چیزی رو که زهرا سلام الله علیها در بشری شدن حکومت الهی، هرسی رو که خورد، سوزی رو که پیدا کرد، اون در حقیقت فدایی که از خودش انجام داد، در اینجا اگر انسان بی تفاوت باشه که حکومت بشری باشد یا حکومت چی باشه؟ الهی باشد، براش متفاوت نشه، بگه دستورات دین اجرا بشه، چه لزومی دارد به نسب الهی باشد؟ الان بعضی دارن تئوریزه میکنن این مسئله رو که یه آدم خوبی سر کار باشه، دلش هم بسوزد بخواد دستورات خدا رو انجام بده، این بهتره تا بگیم ولایت. این نمیدونه وقتی شد به نسب الهی تمام در حقیقت اطاعت میشه به نسب الهی، میشه تابع اراده الهی، اما وقتی شد یه آدم خوب تابع اراده این میشه، در حد این محقق میشه. چقدر خسران است این، چقدر ضرره. آدم عاقل این ضرر رو میکنه؟ نمیدونم تونستم بیان بکنم که زهرا سلام الله علیها وقتی که میرسه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اینها در حقیقت وقتی اینجوری شد فلا تخشوهم بخشانی، دیگه کفار نترسید. یعنی تا وقتی که حکومت الهی است، پای اون ولیی که من قرار دادم، چه به نسب خاص چه به نسب عام من قرار دادم، اگر ایستادید کفار ناامید میشن از شما، چون این بقاء حاکمیت الهی رو داره ایجاد میکند. عمل رو برده توی رتبه عظیمی که با عمل تو رتبه قبل خیلی متفاوته. غیر از این است که انسان تو نظام فردی بره توی کوهی توی بیابانی کار خوب انجام بده، کار خوب او در حد خودش بود در اونجا، اما کار در حقیقت به تبع امام و دستور امام، اونم با حضور. لذا در هر زمانی لازم است که حجت الهی حی باشد، و الا میگفتن کتاب خدا کفایت میکنن، که بعضیا همین شعار رو کی دادن؟ حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. الان دارن همین شعار رو میدن منتها با زبان امروز. حسبنا کتاب الله رو در مقابل چی دادن؟ وقتی که پیغمبر فرمود اون دوات و قلم رو بیارید در لحظات ها پا بنویسم چیزی که شما رفت، اونجا شعار دادن حسبنا. فهمیدن چی کار میخواد بکنه پیغمبر، یاداوری حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کفایت میکنه. خوارج وقتی در مقابل امیرالمومنین علیه السلام قیام کردن، گفتن ما اصلا حاکم نمیخوایم، حسبنا کتاب الله. دقت کنید خط مسئله رو. امروز میخوان بگن که همین حرف رو با زبان امروز بزنن، میگن ما میخوایم دین خدا رو پیاده بکنیم، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا هست دیگه، چه احتیاجی به قائمی، به این که این بخواد قیام کنه او در حقیقت تشخیص بده. اون وقت بعد وقتی شد حسبنا کتاب الله، میشه برداشت های مختلف، میشه در حقیقت نمیدونم گفتگوهای مختلف، بعد این تشتت باعث میشه کم کم در حقیقت همین تعارضا زمین بزنه. اما وقتی یه گفتمان واحدی برداشت شد از مسئله که او حاکمیت داشت در اینجا و او زبان الهی بود، اون وقت بر امام معصوم است، بر امام معصوم است. ما اینو میگیم چه بحث کلامی است، بر امام معصوم است از قاعده لطف، که این در حقیقت نسب عامی رو که از قبلش بوده رو تایید و تصدیق کند. جزء در حقیقت بحث کلامی ماست که قاعده لطف اقتضا میکند که اگر این خطایی که میخواد این خطا اذیت کننده بشه جامعه، این امام معصوم نمیگذاره به اون خطا منجر بشود، تایید و تسدید میکند، تسدید میکند. این لطف روایت هم دارد که ما وقتی کسی قصد کرد که احکام ما رو اجرا بکند، بخواد اون در حقیقت مکتب اهل، ما تسدیدش میکنیم، ما او رو در حقیقت تاییدش میکنیم، ما نمیگذاریم هر جایی در او حال در حقیقت مخالفت هوای نفس رو داشته باشد، حال تابعیت داشته باشد، ما افاضه میکنیم. اگر این نگاه شد، اون موقع انسان میدونید چقدر آرامش پیدا میکند و چه سرمایه در وجودش پیدا شده. چرا دشمن اینقدر داره دنبال این است که از داخل ما رو نسبت به این رابطه متزلزل بکنن؟ اون وقت بعد میفهم فلا تخشاهم الیوم یئس الذین کفروا. چرا شما ناامیدید؟ ناامیدی برای اینجا معنی نمیده، ناامیدی مال کفاره. ببینید مقام معظم رهبری چقدر زاویه دیدشون با بنده چقدر متفاوته. من نگاهم از این سختی ها مشکلات فقط نگاه میکنم، احساس میکنم کار از دست رفته. ایشون که نگاه میکنه توی زاویه عظیمی نگاه میکنه، میگه دشمن در دشمنیش هر چه که داشت تو این 40 سال به کار گرفته و شکست خورده و روز به روز ضعیفتر شده و امروز در ضعیفترین حالتشه. یعنی فلا تخشوهم، دیگه گزینه نظامی روی میزش نیست. اگر داره میگه گاهی این حرف رو دیگه هم حالا هم نمیگن، این مال پوزشه دیگه، خودشون هم اقرار میکنن که ما گزینه نظامی دیگه روی میز نیست، امکان ندارد. اما دل بستن به چی؟ به بخشانه. که وقتی خدای سبحان می فرماید که از من بترسید، یعنی چی بخشانه؟ ببینیم وظیفه اون امروز در بخشانه انجام دادیم، که اگر در زمان حضرت هم بودیم همراه حضرت می بودیم، اما اگر وظیفمون انجام ندادیم اون روز هم بودیم، به تفاوت بودیم. چند نفر آمدن وقتی امیرالمومنین علیه السلام عده‌ای آمدن اظهار کردن که ما آماده ایم، ما خلاصه هستیم، گفت خب فردا برین سراتون رو بتراشید بیایید. چند نفر آمدن؟ 4 نفر، 5 نفر، 3 نفر در روایات مختلف. فکر میکنید چه کسانی تو اون جمع بودن نیامدن؟ فکر میکنید آدم های ساده‌ای بودن نیامدن؟ شما مقداد و سلمان و ابوذر و عمار رو بذارید کنار، حالا ببینید تو بین یاران امیر مومنان علیه السلام از زمان پیغمبر چه آدم های بزرگی، کسانی که تو همه جنگ ها حاضر بودن. من اسم دلم نمیاد بیارم که اسم آدم بیاره گاهی تنش میلرزه. اینا بودن نیامدن؟ یعنی فکر میکنید ما وقت امتحان که برسه ما حاضریم سر اون میاد حاضر بشیم بگیم ما آماده ایم؟ ما دلمون نمیاد، ما نمیخوایم، ما باور نمیکنیم، ما نمیگذاریم حاکمیت الهی تبدیل به حاکمیت بشری بشه، ما نمیذاریم. هستیم اینجوری؟ این حساسیت تو وجودمون هست یا غافلیم؟ جریان هست زهرا سلام زنده کردن دین الهی است، بشری نگذاشتن، بشری شدن دین الهی است، بقاء حاکمیت الهی است در وجود یه عده که باقی موند تا رسیده امروز به دست ما که این باور رو داریم که این دین الهی است. این در حقیقت از اونجا صادر میشه. اگر این نگاه تو زندگی ما شکل بگیره اون موقع میفهمیم که همه مشکلات و فکرمونی زمان امیرالمومنین مشکلات نبود، زمان پیغمبر مشکلات نبود. پیغمبر وقتی یه عده بهش ایمان آوردن تو زمان مکه، شعب ابی طالب شد 3-4 سال آخر عمر پیغمبر، عمر در مکه 3-4 سال آخر عمر در وقتی که در مکه بودن، شعب ابی محاصرهشون کردن. خدا رحمت کند حضرت خدیجه را سلام الله علیها، تمام اموالش رو در اون 3-4 سال، یکی از کارهای عظیمیه که چون بالاخره مشرکین ممنوع کرده بودن کالا بیاد، اما پول بالاخره اینا نسبت به پول چی بودن؟ شل می شدن. 3-4 برابر قیمت اجناس رو از پول حضرت خدیجه پیغمبر می خرید تا جنس برسه به اونجا، تا مسلمان ها تو اونجا عبین نرن. گفت می ارزه. همه اموالش رو تو اون دوره از دست داد، تمام شد تا چی بشه؟ تا اسلام باقی بمونه. خیلی سخت بوده، همه اموالو داد تو تحریم اقتصادی اون دوره. امیر مومنان علیه السلام 5 سال حکومت کرد، 3 تا جنگ بزرگ. ما بودیم تو اون زمان، عده اومدن سراغ امیر، چه خبره همش جنگه، خسته شدیم. آخرین جایی که حضرت از دنیا به شهادت رسید وقتی بود که تجهیز لشکر کرده بود، تو لشکر تو نخیله آماده شده بودن، نمی رفتن. حضرت یه خطبه می خون نمی رفتن. من می ترسم از این که اگر ما تو اون زمان بودیم نکنه که خلاص اونجا جا می موندیم. خیلی خیالمون راحت نباشه از این که امروز هم درست وظیفمون رو داریم انجام می دیم یا نمی دیم، که یه دوره دیگری، 200 سال دیگری، 300 سال دیگری تاریخ ما رو وقتی دارن دوره میکنن بگن اینا چه کردن؟ مگه اینا ندیدن این همه تکریمی رو که خدای سبحان از این انقلاب کرد؟ سخت در این شرایط رو به نفعشون تمام کرد. این همه جنگ اطراف ما شد، این همه ناامنی اطراف ما شد، اینجا تکانی نخورد. این همه در حقیقت علیه ما خواستن انجام بدن، خدای صبح بعد ما نفهمیدیم تو نطفه خفه کرد، تبس رو یادمون نرفتی کی بود اونجا اونا رو به این برد. یکی از اینا کفایت میکرد اعتقاد ما به این انقلاب و این حقیقتی که خدای صبحان قرار داده با تمام وجودمون بشه. 10 مورد از این رو برای ما تو این دوره ایجاد کرده، چجور پاسخ بدیم؟ چجور باید اظهار بکنیم که یا زهرا ما در حقیقت محب تو ایم، اما کاری که تو میگی نکنیم، البته مردم ایران کردن تا حالا این کارو. دشمن با تمام فتنه گریش دنبال این بود که این انقلاب رو بعد از امام منحرف کنه، همون جور که صدر اسلام این کارو کردن ولی موفق نشدن. بارها دنبال این بوده که این تو مشکلات امروز هم دنبال این است که مأیوس کنه، دشمن اومده مأیوس کنه. اما اگر جوان انقلابی ما این باور براش شد که هر جا هجمه دشمن در جنگ روانی و رسانه‌ای شدید شد، نشونه ضعف دشمن و قوت ماست که نتونست دیگه مقابله بکنه، حالا از این راه وارد، پس منو ما قوی هستیم، داره از درون ما رو تهدید میکنه. این وحشانه، یعنی مواظب درون خودتون باشید، اطاعت امرتون رو به هم توصیه کنید، نسبت به اوامر الهی حواستون جمع باشه، نگذار جریان نفاق، اینا تو روایات آمده، نگذار جریان نفاق تو بینتون نفوذ کنن، نگذار اون جریان نفاق به حاکمیت برسن، نگذار جریان نفاق در مقابل اون علمدار بایسته تا او رو زمین بزنه. به پیغمبر میگه اگر اونا کفار به تو گفتن پیغمبر لو تدهن، اگر تو کتابی های یدهنون، اونا هم کوتاه میان. یعنی اون تعبیر و شعاری که امروز به عنوان برد برد مطرح میشه، این تو قرآن به اونا لوتوتهن فیاتهنون، اونا هم کوتاه میان. پیغمبر قبول نمی کنه. یعنی چی من از چی کوتاه بیام؟ از حکم خدا؟ از حکم خدا کوتاه بیام؟ کجا گفتن این برد برد میشه؟ وقتی که انسان این نگاه رو کنه، این مداهنه است، این در حقیقت سهل‌انگاری میشه. نگذاریم ولی مجبور بشه طبق نظر افسران ضعیفش، افسران ترسوش، نگذاریم ولی به اینجا بکشه که مجبور بشه تن بده به حکم افسرانش. این باید تقاضای وجودی مؤمنین حزب اللهی و جوانان انقلابی و ولایی باشد که ما پیرو فاطمه ایم، ما میخواییم حکم خدا تو تمام وجود ما حاکم بشود. ما نمیگذاریم دین الهی به عنوان دین بشری بشود. حالا ایشالله این بحث ادامه داره و من این دادا رو سر شما نمیزنم، این دادا رو سر خودم دارم میزنم. میترسم، میترسم که 200 سال بعد بگن که اینها چرا قدم بر نداشتن در حمایت، چه ضعفی دیدند از ولایت. الان فکر کنید اگه حکومت دست ولی نبود، دست کی بود؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. پسرها رو یه جوری بدبخت کرده بودن، آبرو حیای دخترها رو جوری دیگری برده بودن، کاپیتولاسیون میخواستن تو این کشور را بندازن که امام نذاشته، تحقیر این ملت رو میکردن که تو آفتابم نمیتونی درست بکنی. جامعه شیعی که باید الاسلام و یعلو ولا یعلا علی باشه رو تحقیر کرده بودن که هیچ کاری از او بر نمیاد. این به عزم ولایت و با اون در حقیقت عزم و تصمیم ولایی بوده که تا به حال تا اینجا ما اینقدر. بله سختی داره، مگه فاطمه سلام الله علیها بعد از پیغمبر تحمل سختی نکرد؟ 75 روز سختی تحمل که تو دنیا را. مگه امیرالمومنین نفرمود که من در حقیقت استخوان در گلو و خار در چشمم بوده؟ نمیشه که با خوشی و راحتی انسان بگیم میخوام حکم خدا اجرا بشه، ابدیت تامین بشه. ابدیت سختی داره، یه زندگی جاوید رو میخوایم محقق بکنیم، نمیشه با خوشی و سرخوشی و راحتی گذرون. ان شاء الله خدای سبحان هممون رو به تکالیفمون به گونه ای آشنا بکنه که اگر در محضر فاطمه سلام الله علیها قرار گرفتیم رو سفید باشیم، خجالت نکشیم که با هم کوتاهی کردیم. اگر صحنه زندگیمون رو آوردن ترسیم کردن و فاطمه سلام الله علیها اونجا نشسته بود، احساس افتخار بکنه که ما تو تمام لحظاتش مدافع حریم دین بودیم، ما لحظه ای از دین کوتاه نیومدیم. اون دینی که بنیانگذاریش با پدر او بود و ادامش با فرزندان و همسر او بود، ما خودمون رو فاطمی ببینیم، احساس بکنیم هر جا که داریم دفاع میکنیم از دین، همونجا داریم به فاطمه سلام الله علیها نزدیک میشیم و دل حضرت رو خرسند میکنیم. امیر مومنان علیه السلام در اون اتاق کوچکی که فاطمه وصیت کرده بود من رو شبانه غسل بدی،
من رو شبانه کفن کنی، من رو شبانه دفن بکن. مشغول قصد دادنه فاطمه است. به بچه ها فرمودن که صدا در نیاد، ناله نکنم، گریه نکنم. اما ناگهان میبینن خود امیر مؤمنان ناراش بلند میشود و به دیوار تکیه میده. علی جان مگر تو نفر بودی که ساکت باشیم؟ چرا خودت ناله میکنی؟ بگه الان دستم بر بازوی برم کرده به زهرا رسی. من نمیدونم وقتی که امیر مومنان دستش بر بازوی برم کرده یه زهرا رسید این جور آشفته شد. اگر در کربلا میدی خوزه در حالی که هر کسی هر چی به دست داشت بجرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.